أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در مسئله 11 از مسائل مربوط به ذبح بود. در این مسئله فروع متعددی رو حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته در کتاب شریف تحریر الوسیله شون آوردند. بعد از این که دو فرع از فروع تحریر رو بررسی کردیم میرسیم به فرع سوم. متنی که به عنوان فرع سوم در کتاب شریف تحریر آورده شده اینه که حضرت امام راحل عظیم الشأن می‌فرمایند وهو من العبادات. این یک نکته. بعد هم یعتبر فیه نیتو نحوها، پس ذبح هدی در منا رو فهمند که از جمله عبادات، از جمله امور عبادی است. و در این حال عملی هم هست که نیت هم در او معتبره، باید با قصد انجام بگیره. پس این دوتا مطلب روشنه. پس ذبح هدی در منا از عبادات، دوم اینه که این ذبح هدی در منا با نیت باید انجام بگیره. اما از عبادات بودنش روشنه در محل خودش. در بحث تعبدی و توسلی در مباحث اصولی گفتیم خدمت دوستان که امری که به یک مجموعه تعلق گرفته، به یک مرکب از اجزاء و شرایط تعلق گرفته، در واقع اون امر تجزیه میشه، به تک تک اجزا و شرایط هم تعلق میگیره. خب این امری که به مجموعه تعلق گرفته به هر نحوی که باشن، یعنی ام از تعبدی یا توسلی، اجزاء و شرایط نیز به قصد امتثال امر متعلق به مرکب اتیان می شوند، مگر اینکه دلیل دیگری باشه، دلیل خاصی باشه. مگر در مواردی که دلیل خاصی وارد شده باشه. خب مثلا ما نماز رو مثال بزنیم، بر اساس او بیاید در مناسک حج. خب معلومه امر متعلق به مرکبی مانند نماز وقتی امر عبادی است، عمل عملی است که باید به قصد قربت انجام بگیره، خب اینجا اجزاء نماز نیز باید با قصد قربت انجام بگیرند. اجزاء عبادت هم دیگه، طرف نمیتونه بگه نه حالا مثلا در قنوتش ریا کنم ولو جزء مستحبیه، رکوعش رو مثلا بدون قصد قربت انجام بدم. نه، اون امری که به مجموعه مرکب به صلات تعلق گرفت، صله، چون میدونیم این امر عبادی است، تک تک اجزا حتی شرایطش هم باید به قصد قربت باشه، مگه در موادی که دلیل خاص باشه. مثلا فرض کنید در مورد سطر یا استقبال که از شرایط نماز هستن، اینجا ممکنه دلیل خاص بیاد که نه سطر لازم نیست به قصد قربت باشه. طرف فرض کنید این لباس رو پوشیده که دیگران هم خوششون بیاد، اما سطر رو انجام داده. همین که سطر دارد ولو اصل سطر بدون قصد قربت هم باشه نمازش درسته، شرط نماز احراز شده، چون در مورد او دلیل خاص داریم که سطر درش قصد قربت لازم نیست. ولی اگر دلیل خاص نداشتیم میگفتیم نه، حتی اینجا هم اگر طرف بخواد ریا بکنه به خاطر دیگران انجام بده اصل عملش مشکل پیدا میکنه. پس اینه که اصل سطر شرطه، اما به چه نیتی اونش خیلی مهم نیست، چون از دلیل میفهمیم طرف رو به قبله باید باشه. اما حالا لازم نیست این قصد قربت در رو به قبله بودن هم باشه، چون از ادله اینو میفهمیم. و الا اگر دلیل دیگری نبود، خود امر به نماز عبادی میگفت همه اینا باید با قصد قربت باشن، کما اینکه اجزا و شرایط دیگر رو شما میگید باید با قصد قربت باشه. دیگه لازم نیست بگید نه خود قرائت هم باید یه امر عبادی بهش تعلق بگیره. نه، امری که به کل صلات تعلق گرفته امر به اجزاء هم هست. اون امر چون امر تعبدیه، پس امر به اجزاء هم چون از او منشق میشن دیگه، امر به امر تعبدی هن. آها، این اگر با نیت تشریع باشه چرا مشکل داره، اما اگر نه همین حالا دیگران بدونن که من قرائت خوبی هم دارم این مشکلی نداره، اما خدا از من خواسته که اینو نشون بدم به این نیت اگه باشه مشکل پیدا می‌کنه. خب حالا بیاید در مناسک حج ببینید مجموعه مناسک حج از احرام حج بگیرید تا وقوف در عرفات، وقوف در مشعر، تا بیاید در منا اعمال منا، خود بیتوته های منا، بعد دوباره برگردید به مکه، طواف زیارت، نمازش، طواف نسا، سعی، نماز طواف، همه این 14 عمل که جزء حج هستند مجموعه مناسک حج عبادت هستند. خب وقتی حج چون زیرا امری که به مرکبی مانند حج تعلق گرفته امر عبادی است، خب وقتی این امر به مرکب امر عبادی شد، یکی از اجزاء این مرکب عبادی چیه؟ ذبح هدیه، درسته؟ خب پس یکی از اجزاء این عمل مرکب مرکب عبادی ذبح هدی در میناست. خب وقتی این شد جزء برای مرکب عبادی، دل روشنه. پس این یک مطلب که ذبح حد در منا از عباداته، با قصد قربت باید انجام بگیره، چرا که جزء حج و مجموع حج به عنوان یک عمل عبادی است. اصل عدم تعبدیته. فا فقط از بیرون باید احراز بشه، از بیرون باید احراز بکنیم که این عمل با قصد قربت باید باشه، یا والا از امر و اینا گفتید بخواید استفاده کنید مشکل پیدا میکنید. در بحث تعبدی و توسلی این رو گفتیم از بیرون باید احراز بشه. خب بعد از این که اینو گفتیم، بحث بعدی، کلمه بعدی که آورده، میگه قصد هم باید باشه، نیت هم باید باشه. آخه ببینید، یه وقتی یک عمل منحصری است، با چیز دیگه قاطی نمیشه، اما گاهی یک عمل منحصر به فرد نیست، بلکه پیکره آن به پیکره مشترک بین چند عنوان. فرض کنید مثل این که پرداخت مبلغی پول گاهی در قالب مثلا هدیه است، گاهی در قالب خمسه، گاهی در قالب ادای قرضه. به طرف قرض داره، قرضشو داره میده و عناوین مختلف. خب گاهی در قالب صدقه است. اینجور جاها که یک پیکر مشترک بین چند عنوانه نیاز به قصد داره، چون هدف صرف پرداخت پول نیست، باید معلوم بشه که این پول رو به چه قصدی داری میپردازی. کما اینکه مثلا حالا از نظر عبادت فرض کنید یک پیکره مشترک بین چند عنوانه، یه نماز دو رکعتی گاهی به عنوان فریضه صبح، گاهی به عنوان نافله صبح، گاهی به عنوان نماز مثلا نظریست، نه از شد دو رکعت نماز بخونه، گاهی به عنوان نیابت از کسیست، گاهی به عنوان نافله دیگه است. پس این که وایسته بگه نماز میخونم بعدم بگه من منظورم نماز صبحم بود، آقا بس بچه نیابت رو پرداخت و بیاد من نماز رو خوندم، این درست نیست. این جور جاها، هر جا که یک پیکره مشترک بین چند عنوانه، قصد میکن، نیت میکن. منظور از این نیت یعنی تعیین، نه قصد قربت. اون قصد قربت که در عبادت بودن هست، پس ذبح در منا عبادت، خب قصد قربت میخواد، احتیاج به قصدم داره، نه اون قصد قربت، یعنی باید تعیین بشه. چرا؟ چون سربریدن، ببینید ذبح حیوان گاهی به عنوان مطلق خون ریختنه، اصلا طرف کسی که خوشش میاد خون بریزه، حالا آدم گیرش بیاد، آدم نعمت حیوان رو. گاهی به عنوان نذر، گاهی به عنوان فرض کنید حالا قربانی مستحبی است، گاهی هم به عنوان هدیه. پس ببینید عناوین مختلفی برای این ذبح وجود داره. پس عمل وقتی مشترک بین چند عنوان شد، به هنگام انجام دادن باید قصد کرد. همون جا که داره ذبح هدیه میکنه، تو ذهنش باشه که من هدیه ذبح میکنم، نه اینکه میخوام یه خونی ریخته باشم علالله. نه شنیدم داداش تو مثلا شهرمون یه ماشین خریده، من دارم برای اون ماشینه قربانی میکنم اینجا، این حد حساب نمیشه، باید خود اون عمل قصد بشه. ازا اینو به عنوان فرع سوم دقت کنید، اما قصد ذکر که نمیخواد که، بالاخره باید تعیین باشه. این حسن ظن شما جای تمجید داره، اما همه اینجوری نیستن. اونجا انشاءالله خواهید دید، انشاءالله که شما نبینید، افراد رو نبینید، ها حجر و مکرر ببینید، افرادی که واقعا اینجوری قصد نمی کنن. مرحله به مرحله کلی باید باش صحبت کنی تا حاضر بشه اون عمل رو انجام بده، مخصوصا تو مسائلی که به ظاهر مربوطه یا پولیه. من حالا به اصطلاح دیدم دیگه، زائری دیدم، نه یکی دوتا، بلکه توی کاروانی، کاروان خاصی هم بود، ده ها نفر که تو منا حاضر نشدند حلق بکنند. خب اما روزی که میخواستن برگردن تو مکه دیدم خب زشته، تو فرودگاه همه میخوان بیان استقبال ببینن، اینا همه سفر اولین و موی سرشون بلنده. بعد از چند روز تو مکه تازه اونم نه اینکه حلق بکنن، حالا ماشین انداختن سر که بتونن کلاه سفید رو بذارن به سرشون، عرقچین رو بذارن تو فرودگاه معلوم بشه حاجیه. خب همین، پس یا چون گفتم حالا مسائلی که مربوط به مسائل مالیه یا مسائل، فرض کنید توی مسائل زب اخیراً چیزی که خیلی سر و صدا میکنه، دقت کنید، به عنوان تجربه بد نیست، بعضی از مراجع چون در مورد، حالا چون بحث رسید میخوام از من بعداً شاید دوباره بگم این رو، در مورد قربانی میگن آقا قربانی لازمه سه قسم بشه، یه قسمشو خود آدم باید بخوره، یه قسمشو به فقرا باید بده. اون قسم فقرا رو بعضی از مراجع میگن آقا نباید نفله بشه. خب نباید نفله بشه چجوریه؟ بعضی از مراجع فقید و بعضی از مراجع موجود هنوزم نظرشون اینه، میگن آقا اینو لازم نیست شما به عنوان گوشت، به عنوان، یعنی به عنوان گوشت قابل اکل، به عنوان گوشت حساب بکنید به قیمتش چنده. مثلا یه لاشه گوسفند رو نه برای خوردن ها، یک طرف بخواد به عنوان کول پای درخت بده چند میخره این رو؟ نمیاد که دیگه الان به پول الان 4-5 میلیون پول بهش بده. فرض کن میگه آقا 150، میگه خیلی خوب 150 تومن سلسش میشه 50 تومن، این 50 تومن رو سهم فقیره باید بدید. حالا سر این 50 تومن میدید چه بلایی سر روحانی ها در میارن؟ اگر طرف مقلد اون مرجع تقلید باشه، حالا که این عمل مثلا تو مناست دیگه، مثلا اونایی که مدینه قبلن، تو مدینه پولا خرج شده، تو مکه هم دیگه هرچی تهمونده بوده تمام شده، حالا تو منا یا یه روز قبل از منا روحانی میخواد بیاد بگه آقا اونایی که مقلد فلان آقان تکلیفشون اینه، به 50 تومن باید بذارن کنار که به فقیر برسه، یا به کسی بدن که او وکالت از طرف فقیر داره که الان بتونن اونجا قربانی رو رها کنند و بیان. این 50 تومن رو که میخوان بدن، حالا یا یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر، بسته به قیمت ها خب فرق میکنه، تجمع میشه تو کاروان علیه روحانی، این 50 تومن رو میخواد چیکار بکنه، کار به بعثه میکشه، از بعثه میان آه چرا شما این مسئله را اصلا اینجوری گفتی، چرا اونجوری گفتی. این نیست که بگیم آه طرف رفته اونجا قصدش انجام عبادته، به هر نحوی هم که پیش بیاد بالاخره میخواد وظیفه شرعیش انجام بده، نه، پای مسائل زینتی و مسائل پولی که به میان میاد آدم میبینه که نه، لرزش و لغزش زیاده، تزلزل میفته. من تو آخرین سفری که بودیم اتفاقا تو هتلی بودیم که از استان خاصی بود اکثر کاروان‌ها و اون استان مرجع خاصی رو داشتن. 60-70% مقلد یه آقایی بودن. گرفت به اصطلاح خود کاروان ما هم همین جور بود. من چون این مشکل رو یه دفعه تو سال 85 بهش برخورد کرده بودم فکر میکنم. لذا این دفعه تجربهشو داشتیم، هم اینجا از دفتر آقا رفتیم یه اجازه ای گرفتیم، هم اونجا توی بعثه آقا رفتیم. اتفاقا رفقام بودن از اساتید سطوح عالی و اینا بودن، به عنوان بعثه اومده بودن، باشون صحبت کردیم و معلوم شد که احتیاط واجبه نظر اخیر ایشون. خب همون روزی که میخواستیم اینا رو آجیا رو محرم کنیم، جمع کردیم تو سالن، گفتیم مقلدین فلان آقا تشبیه بیارن این من بودیم. مثلا از 80 نفر 45 نفر اومدن این طرف دیگه. گفتم ببینید خدای نکرده قصد این نیست شما از مرجع تقلید برگردید، تا نه مرجع تقلید شما همون آقاست، او هم بالا چشم ما بالا سر ما جا داره. فقط در یک مسئله خود ایشون چون احتیاط واجب کردن میگن میتونید به کسی دیگه مراجعه کنید، به یکی دیگه از مراجع که فل اعلمه. به هر حال کلی باشون صحبت کردیم که اولا نرم بگن آقا میارن اینجا به ما میگن که مرجع تقلید عوض کنید، بعدم پس فردا بخواییم بگیم آقا 50 تومن 100 تومن بدید، خب سختشونه. لذا این آیون رو گفتم فقط در این مسئله خاص، بازم تأکید میکنم در این مسئله خاص، نه کل تقلید، چون خود مرجع تقلیدمون اجازه داده میخواییم از فلان آقا مثلا تقلید کنیم. رفتیم منا و برگشتیم، باورتون میشه من دیدم طبقه دیگه سر و صدا است. نگاهی کردم قسمت وسط که طبقات دیده میشه، دمان ظاهرات جمع شدن. رفتم چی شد؟ آره این آخوندا نمیدونم پول میخوان از ما. گفتم برای چی؟ اولا به اونا گفتم شما چرا میگید بیارید بدید، بگید آقا وظیفتون شما بدید انجام بدید، ببرید دفتر مرجعتون بدید، ببرید به فقیر، به هر کاری که میتونید بکنید. آره شما گفتم ما مطمئن نیستیم با اینا، نمیدن اینجوری که ما میشناسیم، همون 50 تومن رو نمیدن. گفتم خودتون رو بدنام نکنید. تازه دیدم حالا رابطی داره معمولا بعثه تو مکه و مدینه سر میزنن به کاروانها. حالا عمده هدف هم اینه که بالاخره کارها رتق و فرق بشه، یه وقتی اگر روحانی مشکل داره مسئله ای داره بتونن حل کنن. در عین حال از 7-8 تا از زائرها هم سوال میکنن مسائل رو و ارزیابی میکنن کار روحانی رو. این بنده خدا اومد تو اتاق ما. خیلی اون سال کاروان ما کاروانی تاپی بود، چون 80 نفر بود، خودم هم تنها بودم و دیالا نه لازم بود با کسی هماهنگ بشم، تعدادم خیلی زیاد نبود. اومد و ما حالا الان از این کارا بلد نیستیم، ولی انصافا هم از تنقلات ارومیه داشتم، هم قم سوهان داشتم، هم از تبریز داشتم، چیزای مختلف تعارفش کردیم و حالا معمولا هم با آیون ما با روی باز. یه سر برش که شما با همه اینجوری برخورد میکنید؟ گفتم سعی میکنم. بعد گفتش که فلان مسئله چیکار کردید؟ گفتم که خب این کاری نداره. گفت نه خب فتوای ها. گفتم نه فتوا نیست، این احتیاط واجبه. نه خیر فتواست. گفتم شما آخرین چاپ رساله رو پس معلوم شه ندیدید. نظر آقا عوض شده، احتیاط واجبه، فتوا نیست الان، چون میدونست این کاروان. و گفتم در این حال من با فلانی و فلانی هم توی بعثه آقا صحبت کردم، اون آقا گفتن نظرش همینه و ما هم همچین کاری کردیم. گفتش که شما چی کار میکنید ایران که هستی؟ تهرانید؟ گفتم نه قم هستم، بچه طلبه هم مشغول درس و بحث. خیلی با اعتماد به نفس و اینا گفتم حالا مثلا چی کار باید بکنم وقتی شما دیدم باید بلرزم؟ کارم انجام دادم، شما میخواید. بعد یه مقدار بیشتر صحبت کردیم، هی از اون اوج یه ذره اومد پایین. من دید که نه، حالا این چیزایی که این تو ذهنشه تازه خوابشو میبینه ما عملیش کردیم. گفت پس چرا این آیون دیگه؟ گفتم والله واقعش من یه تذکر کوتاهی دادم به اعتبار رفاقت و سلام علیک تو هتل راهی میدیدم، گفتم بهشون. اونا خب وظیفه شرعیشون عمل کردن. نه زائر فلان، گفتم شما نرید اونجا یه وقت طرف زائر رو بگید این روحانی رو بیچاره کنید ها. اینا وظیفه شرعیشون انجام دادن، مسئله رو گفتن. و چکار باید میکردن؟ اینه که حالا بعضی از دوستان به هر حال روحانی عتبات هستند. عتبات حالا فقط یه مقدار اماکن بلد باشید و یه ذرم بلد باشید مردم داری، به خلاف من یه ذرم روزه بتونید بخونید کاری نداره، مردم خب میرن زیارت میکنن بر میگردن. حج چون شما با اعمال واجب مردم سر کار دارید، اولا باید دونه دونه یه قرائت ها رو بارها و بارها گوش کنید تا حد امکان تصحیح کنید. زیارت امروز طرف خوابش بود تو زیارت دوره، مثلا زیارت مسلم بن عقیل رو نیمد، نیمد که نیمد، انشالله سفرهای بعد میاد. امروز میخواستیم بریم فلان جا، نیمد، خب نیمد، استراحت کرد. اما تو اعمال حج که اینجوری نیست، گاهی با یک ساعت اینور اونور، آقا نجنبید از کار و از هتل بیاد بیرون، همه رفتن به کنار بیت برای انجام اعمال. این آقا بعد از اینکه آفتاب زد سوار ماشین شد اومد، حالا بهش بگو قربانی بده، از کفاره بده، یه حیوان باید بدی، تو نباید سوار ماشین میشدی. یا بهش بگی آقا وایستا، حالا که نرفتی شب با هم میریم. نه، همه برن برگردن، حالا تو مسابقه است دیگه، همه برگشتن، دوش گرفتن، لباس پوشتن، من تو لباس احرام بمونم؟ میخندن به من، میگن این اعمالش انجام نداده، بلد نبوده، جا مونده فلان. اینقدر از این مشکلات پیش میاد اگر نباشه اون نیت واقعا خدمت، که در کنارش واقعا یک ماه فرصتی انسان بتونه با مجموعه ای که حداقل از 80 نفر گاهی تا 200 و چند نفر یک کاروان رو باشون باشه شبانه روز و خدمت بکنه و انجام وظیفه بکنه، ولی به این چیزا اصلا نمیارزه اگر اینا بود. رضا بله چرا؟ اینا رو دیگه حالا شرط میکنن دیگه، شرط ضمن عقده به تصحیح کامجن، تلاش رو باید بکنه والا بله، ولی خب تصحیح نشدم نشد دیگه، حالا شما سه بار چهار بار گوش کردی به یکی هم سپردید فلان، آخرش طرف اصلا اعتنا نمی کنه. کما اینکه اونجا رفتید اصلا طرف میگه من نمیام. دقیقا. یا مثلا یه وقتی من خاطرم هست یکی از همشهری ها خیلی هم به من لطف داشت، دیدم که روحانیشونم میدونست، انقدر این بنده خدا از من تعریف کرده بود، روحانیشم من نمیشناختم، اون گشته بود منو پیدا کرد. این چه عجوبه ایه که اینی که این همه بددهنه به واعظ موسوی علاقه داره، علنن راحل تو لباس احرام ها. یه روز دیدم واقعا توی همون کنار بیت، حاج آقا گفت، تو رو خدا به دادمون برس. گفتم چی شده؟ گفت بابا این بنده خداست چهار دور گشته نشسته اینجا، هرچی هم میگه برو بینم مادر فلان فلان، نمیخوام بسه، فوش رکیک. گفتم کجاست؟ گفت اینجا تو پله نشسته. بذار جسیمم بود، سلام آجا ها قبول باشه همیشه تو این اعمال. نه بابا نخواستم چی همیشه تو این اعمال، هم یکی هم برای پدر مادرمونم بسه، چه غلطی کردیم ما اومدیم اینجا، این فلان فلان شده از دست برده میداریم. محرمی کنار بیت، این کلمات چیه؟ آقا با مگه میذارن آدم یالو کلی. حالا نشستیم باش، آبی آوردیم فلان، چون چهار شوت هم تمام کرده بود، مشکلی نداشت استراحتش. بعد گفتم از جون پاشو پاشو به کودی چشم بعضیا بریم سه دور دیگرم بزنیم ببینیم. با بگو و بخند و با چوک و اینا بردیم این رو بالاخره. یعنی اینجوریه، طرف میاد اونجا یا چهار دور بسه، سه دور بسه، کی گفته باید اینجا رو من به چرخم؟ از اینجا رفته که بهش بگن حاجی. همون الان ببینید شما بران کسی که فوت میکنه میخوان نائب بگیرن چیکار میکنن؟ از خودیا بگیرید تا دیگران. میان میگن که فلان بچهش نمیتونه حج بره، بیاید اینو بفرستیم بره حج. بابا آخه این بچه اصلا شرایط نیابت نداره، تو عمرش نماز نمیخونه، یا اگرم میخونه قرائتش درست نیست، یا چیزای دیگه‌اش. الان بخوایم مثلا 100 تومن بدیم که کسی دیگه بره، اما 100 تومن رو خرج همین داداش میکنیم یا خرج همین آبجی میکنیم، این بره حجش انجام بده، ما همه رفتیم یا خواهیم رفت. این هی بگو بابا آخه این مرده بنده خدا وصیت کردی حج صحیح براش انجام بشه، این حجش خدا قبول میکنه، شما آخوندا نمیذاری، خدا که مثل شما نیست. ببینید ما انقدر گاهی محصور میشیم تو حوزه و بین خودمون فکر میکنیم همه مثل ما فکر میکنن و غافل میشیم از این که نه، اگه نگیم همه ضد ما فکر میکنن، خیلی ها ضد ما فکر میکنن. حالا به هر حال پس عبارت رو بخونم. اینا گاهی اون تجربیات لازمه، حالا تو مسائل اجتماعی امروز هم اینجوریه دیگه، میبینید ما وظیفه داریم که حداقل در بین دوستان و فامیل ها و آشناهای خودمون اون احترامات رو حفظ کنیم، یه جاذبه داشته باشیم که حتی غیر متدینش هم در ارتباط با من و شما احساس امنیت کنه، دوست داشته باشه، خجالت بکشه از این که نماز نمیخونه، اما بگه فلانی نه واقعا آدم خوبیه. تا کسی هم پشت سر آخونده هم زد بگه ببین اون 100,000 تا رو بذار، 99,999 تاشو بذار کنار، این پسر دایی من درست آخونده ولی مثل اونا نیست. و این میشه و میدونم هم که خیلی از شماها اینجوری هستید در بین خانواده، در بین فامیل، در بین آشناها. بالاخره اینقدر الحمدلله نفوذ دارید از نظر اخلاقی و معنوی که ارادت بهتون دارن، علاقه بهتون دارن، ولو حالا هم فکر شما هم نیستند، شما هم میدونید نیستند، اما وظیفه ما جذبه دیگه. حالا نمیشه گفتش که چون میدونم نماز نمیخونه پس سلامش هم جواب ندارم، نه، بر من واجب سلام جواب بدم و مستحب مؤکدم هست که به او سلام هم بکنم، زنگم بزنم، حالش هم بپرسم، گاهی به خونش هم برم ولو قبله خونش رو نمیدونه. بالاخره یه قبله نما میبریم اونجا، محرم تو جیبمون هست دیگه قاعدتا. اینجور افراد کم نیستن تو جامعه مع الاسف، حتما سراغ دارید، خودتون هم گرفتارید، ما که خیلی گرفتاریم، شما رو نمیدونم. پس در اینجا فرمودن که به هوا من العبادات، یعنی قصد قربت میخواد، وجه عبادت بودنش هم گفتیم چون جزء یک مرکبی است که مجموع اون مرکب عبادته، پس این جزء هم میشه عبادت. بعد یعتبر فیه نیه، منظور از این نیت یعنی قصد تعیین، چون این ذبح به عنوان پیکره است که عناوین مختلف ممکنه داشته باشه، اونجا طرف نره به قصد استحبابی ذبح بکنه، به قصد این که حالا یه خونی هم بریزیم، نه، نیتش این باشه که من دارم ذبح هدیه میکنم. بله، لذا ببینید درسته ما نسبت به همه اعمال قصد تمیز لازم نیست، اما اونجایی که مشترکه قصد تمیز هم میخواییم دیگه، چون قصد تمیز و قصد وجه غیر از قصد غربته دیگه، میدونید. اما فرع چهارم از مسئله 11 مسئله است، میفهمد و یجوز و فیه نیابه. دو تا مطلب رو اینجا میخواد بگه، یک، جواز نیابت در ذبح هدیه، دوم کیفیت نیت که یه بحث مفصلی خواهد بود، اینو داشته باشید. اما جواز نیابت در ذبح معلومه، ببینید عمل ذبح یک عمل تخصصیه و نیازمند شرایطی است. پس انجام ذبح و یا نهر یک عمل تخصصی منوط به وجود شرایط. این که حالا شما حتی قصاب معمولیش ممکنه نهر رو بلد نباشه، یکی ممکنه نهر بلد باشه، نهر شطور، اما ذبح گوسفند رو بلد نباشه که چجوری. بله شما تو کتاب خوندید یا قطع اوداج اربعه، خب پیش میاد، هیچ اشکالی هم نداره. یهو تو خیابون یه ماشین نگر میداره، میگه آجا لطفا ببینید این حیوان ذبحش درست بوده یا نه، ما اینو اینجوری سر بریدیم. آدم نمونه من چی بگم؟ هی میگه آقا قطع اوداج اربعه شده، میگه آقا من قطع و اوداج و موداج این چیزا نمیفهمم، بیا ببینم شرعاً درست سر بریده شده یا نشده. یه کار تخصصیه، از اون طرف هم شرایطی داره. حال شما یه مریض صبح تا شب چاهو بکشه مگه میتونه حیوان رو ببره؟ بچه گیریم که نشونش هم بدیم چی جوری، مگه زورشو داره؟ پیر مرد، پیر زن. خب بس ببینید، چون یه عمل تخصصیه، غیر از تخصص که فوت و فنشو بلده شرایطی هم میخواد، مثل توانایی جسمی و امثال اینها، لذا اینجا عمل نیابت پذیر به حساب میاد. این از نظر عرفی دو تا دلیلم برای این نیابتش میشه آورد. یک دلیل بر جواز نیابت، یک سیره متشرعه که متصل به زمان معصوم بوده و مورد امضا قرار گرفته، سیره ممضات. تو اونی که ما در تاریخ میخونیم، در کیفیت انجام اعمال حج میخونیم، بله در زمان خود ائمه هم به تعدادی اونایی که قصابی بلد بودن میگفتن خب نیابت بدید نا قربانیتون رو ذبح بکنید. این یک. پس خود سیره اولین دلیل، و این سیره هم عرض کردم سیره معتبر است برای اینکه وصل به زمان معصومه، در زمان خود معصوم هم بوده و ردعی صورت نگرفته بلکه تأیید شده، چه بسا گاهی خود ائمه هم نیابت دادن به بعضیا که از طرف اونها قربانی رو بکشن و در تاریخ وارده. دوم روایاتی وارد شده و در توکیل زنان و معذورینی که منا را به سمت مکه ترک می کنند دلالت کرده. در روایات گفتن بله در بحث وقوف در مشعر، حالا یه روایت شو خواهم، اون روایت های متعددیه، یالا خیلی وقت رو نگیرم، که هم خود پیامبر هم در روایات وارد شده که زنان رو گفتن نسبت به وقوف در مشعر اصلا اصل عنوان زن بودن عذره، و همینطور پیران و مریضان رو گفتن لازم نیست، لازم نیست در مشعر اون وقوف واقعی انجام بگیره، بلکه در اونجا مسمای وقوف رو انجام بدید، برید به سمت منا و در منا بعد از این که رمی جمره عقبه کردید، اگه خواستید برید به مکه برای انجام اعمال مکه چکار کنید؟ شخصی رو وکالت بدید که قربانیتون رو بکشه. پس معلوم میشه توکیل جائزه. روایت یک مورد روایت براتون بخونم، ببینید در جلد دهم از همین کتاب شریف وسائل باب 17 از ابواب وقوف به مشعر حدیث 6 رو قبلا هم داشتیم، سند رو بررسی کردیم، صحیحه ابو بصیر از امام صادق علیه السلام. ببینید، و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان حفص ابن البختریه و غیره، که اینجا فقط حفص براتون تازگی یعنی کم برخورد کردیم، البته تو همینجا بررسی کردیم قبلا، که هم ثقه است هم توصیقات عام داره، توصیق خاص و عام داره، مشکلی نداره. و تازه از حفص و غیر حفص ان ابی بصیر ان ابی عبدالله قال، امام صادق فرمودند رخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للنساء، پیامبر به زنان به بانوان اجازه دادند همینطور، و ضعفا اونایی که معذور بودن ضعیف بودن پیر بودن، ان یفیزو من جمعن به لیل، جمع گفتیم اسم دیگره مشعر دیگه، این که شبانه از مشعر بگذرند، شبانه که از مشعر گذشتند، و ان یرمل جمرته به لیل، جمره عقبه هم همون شبانه برن در منا رمی بکنند، فاذا ارادوا ایزور البیت، وقتی قصد کردند زیارت کنند خانه خدا رو، یعنی برن برای طواف زیارت، طواف حج میخوان برن مکه، وکلوا من یذبح عنهن یا عنهم، دو تا نسخه داره فرقی هم نمیکنه، چیکار کنن اینجا وقتی میخوان برن از منا؟ وکیل بگیرن، برای چی؟ برای زر. پس وکلو من، وکیل بگیرن کسی رو، وکیل قرار بدن کسی رو که یذبح عنهن، از طرف اونها زر بکنه. پس از روایات هم جواز نیابت در ذبح استفاده میشه. حالا کیفیت ذبح و کیفیت نیت این ذبح در صورت نیابت بحث مفصلی است که یکی دو جلسه باید جوش وقت بذاریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.